بسم الله الرحمن الرحيم.
چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیف؟ چرا در روابط همسایگیمون ما رعایت‌های لازم رو نمی‌کنیم؟ چرا صله رحم در بین ما ضعیفه؟ آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشرت‌های روزانه به همدیگه به طور کامل راست میگیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج داره؟ چرا پشت سر یکدیگر حرف میزنیم؟ علت کارگریزی چیست؟ علت پرخاشگری و بی‌صبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟ حقوق افراد رو چقدر مراعات میکنیم؟ در رسانه‌ها چقدر مراعات میشود؟ به قانون چقدر احترام میکنیم؟ وجدان کاری در جامعه چقدر هست؟ انضباط اجتماعی در جامعه چقدر هست؟ محکم کاری در تولید چقدر وجود دارد؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیر همه بخش‌های زندگی داخل در این مقوله سبک زندگی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خدا قوت. جلسه دوم مباحث سبک زندگیه و ما قراره در ادامه اون تقسیم بندی که داشتیم در مورد سبک زندگی فردی صحبت کنیم. کدوم بخشش؟ بخش سلامت روانشناختی. ما آدم ها یک بعد بسیار جذاب پیچیده داریم تحت عنوان روان. اگر بخوایم به سبک علوم انسانی امروزی روان رو از روح جدا بکنیم، باید بگیم روان اون بخش از فعالیت‌های ذهنی و درونی انسان هاست که نتیجهش تو رفتار به شدت خودش رو نشون میده. اگه اینجوری نگاه بکنیم به روان، شامل یه بخش مهم افکار و بخش دیگه یه هیجانات میشه که البته هیجانات هم به دنبال اتفاق افکار پیش میان. یعنی من مهمه بدونم چی جوری فکر میکنم، چه فکرهایی در من هست. ما انسانها در واقع مهمترین بخشمون توی زندگی و سبک زندگی همین بخش افکارمونه. شاعر چی گفت؟ ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. ما آدم ها زمانی که به دنیا میایم هیچ فکر خاصی نداریم. البته حالا بعضیا گفتن آدم‌ها قبل از تولدشون هم حافظه دارن، اتفاقات پیرامونشون رو حافظه‌شون تأثیر می‌گذاره. حالا نمی‌خوام سر این قضیه با هم چونه بزنیم که آیا داریم همچین چیزی یا نداریم، اما یادمون باشه قرآن می‌فرماد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی شما از مادرانتان متولد میشید چیزی نمیدونید. چیزی نمیدونیم اما به مرور زمان یاد میگیریم، فکر پیدا میکنیم، خاطره پیدا میکنیم، تجربه پیدا میکنیم، شکل میگیره یک سری افکار بنیادین در ما که این افکار بنیادی افکار فرعی تر رو تغذیه میکنن و بعد تبدیل میشن به رفتار بیرونی. ببینید ما توی مرور زمان چه اتفاقی برامون افتاد؟ خاطرات، شکل‌گیری افکار، باور اون افکار، به کارگیری اون افکار. همینجا میخوام دوستتا نکته عرض بکنم. یک، یادمون باشه وقتی بچه‌مون داره بزرگ میشه چه فکرهایی داره به اون تلقین و تزریق میشه. وقتی من تمام تعریفم از خدا برای بچه این باشه که بچه من دروغ نگو که اگر دروغ بگی خدا تو رو سنگ میکنه، یا اگر مهمترین شعری که دارم برای بچه‌ام میخونم این باشه: تاب تاب عباسی خدا منو نندازی، پس خدایی هست که میتونه منو بندازه، حالا من دارم التماس میکنم که اگه منو انداختی بنداز بغل مامان بابام، رو زمین نندازی دست پام بشکنه. این یعنی چی؟ این یعنی ما داریم فکرهایی رو به بچه تلقین و تزریق میکنیم که اون فکرها در بزرگسالی کمک کننده نیست. مامان محترمی که عادت داری برای مدیریت و کنترل بچه از این جمله ها استفاده کنی، من دیگه مامانت نیستم، من دیگه مامانت نیستم، میتونه تو ذهن بچه تبدیل به این فکر بشه که آدمهای مهم زندگی من مرا دور خواهند انداخت، به راحتی آب خوردن. ببین مامانم اینقدر دوستم داشت ولی راحت گفت من دیگه مامانت نیستم. بابای خونه متوجه این میشه که مامان داره تهدید میکنه اما عملی نخواهد شد. اما سوال بچه هم میدونه؟ اون موقعی که داریم به بچه‌مون میگیم بذار بابات بیاد، داریم این فکر رو بهش تلقین میکنیم که بابای تو جلاده، بابای تو اون حاکم ظالمیه که بیاد بدون دادگاه، بدون وکیل، بدون تفهیم اتهام تو رو محکوم میکنه، منکوب میکنه، از رده خارجت میکنه. خب اینا آسیب‌زاست. ما تو مسیر زندگیمون فکر پیدا میکنیم، این فکرها تو بزرگسالی خودشو نشون میده. آدمی که همیشه با مراجع قدرت مشکل داره، همیشه بابا تهدید کنندش بوده، همیشه معلم اون قلدری بوده تو ذهنش، قلدری بوده که من باید باش بجنگم، ترفندی داشته باشم برای فرار از تکالیفی که به من میده، این آدم تو بزرگسالی نمیتونه با استادش تو دانشگاه، با فرماندهش توی موقع سربازی، با بالادستش موقع استخدام توی یک اداره یا شرکت یا یک کارخونه رابطه خوبی داشته باشه، چون فکر اصلی شکل گرفته توی این آدم اینه: مراجع قدرت، هر کی قدرت دستشه با تو دشمنه و این آسیب رسانه. بیام یه کاری بکنیم برای اینکه این بخش روانشناختی ما سالم سازی بشه، پاک سازی بشه، ازش آگاهی پیدا کنیم، با هم دیگه قرار بگذاریم. هر اتفاقی میفته، مهمم نیست اون اتفاق بزرگه یا کوچیک، اون اتفاق رو بررسی کنیم، ببینیم پشت اون اتفاق چه فکری داره میاد، بررسی کنیم با خودمون. همیشه هم اینجوری باشه، لااقل روزی 5 تا اتفاق رو با خودمون بررسی کنیم. مثلا از خواب بیدار میشیم، نگاهمون به ساعت میفته، متوجه میشیم که دیر شده، قرارمون با دوستمون این بوده که ساعت 8 صبح با همدیگه بیرون بریم، نماز صبح رو خوندیم و خوابیدیم، الان 8:30، ساعت گوشیمون هم رو بی صدا بوده، زنگ رفیقمون رو نشنیدیم. اولین فکری که به ذهنمون میرسه چیه؟ گاهی موقع ها اینه که زمین بعد، آسمون بعد، من باید بهشون توهین بکنم. گاهی فکرمون اینه من مثل همیشه بدم، من همیشه تأخیر میکنم. گاهی هم رفیقمون رو مورد توهین قرار میدیم که اصلا تو برای چی با من صبح زود قرار گذاشتی؟ من که گفتم صبح نمیتونم از خونه بیام بیرون. و چیزایی ببینید اون لحظه چه فکری به ذهنمون میرسه. خوش به حال آدمهایی که اولین فکری که به ذهنشون میرسه اینه: الان چی کار باید بکنم؟ تصادف کردم، الان چی کار باید بکنم؟ این که تقصیر با کیه؟ این که چرا اینجوری شد؟ آیا اون سرهنگی که منو آموزش داد، بهم گواهی نامه داد، اون آدم خوبی بود، بدی بود؟ اونی که به طرف مقابل رانندگی یاد داد، اون خوب بود، بد بود؟ جاده خوبه، آسمون خوبه، زمین خوبه؟ همه اینا رو بذارید برای بعد، فرصت خواهیم داشت انشاءالله. اون چیزی که الان مهمه اینه که الان من با چی کار بکنم، همین الان چی کار باید بکنم و مطمئن بشم که تصمیم‌های خوب و عاقلانه‌ای میگیرم. یا ما مثلا میرسیم خونه، میبینیم که همسرمون اون کاری که بهش واگذار شده انجام نشده، مثلا خانم خونه از خونه بیرونه، به آقا گفته آقا سر را دو تا نون بگیر بیار، منم خودمو برسونم سر یه چیزی درست کنیم نهار با هم بخوریم. میرسه خونه میبینه آقا اومده پاها رو رو هم انداخته نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه. اولین عکس العمل چیه؟ اولین فکری که به ذهنش میرسه چیه؟ خب اینا رو با هم مثال زدیم، هم طرف خانم ها هم طرف آقایون، ولی دوست دارم که روزی لااقل 4-5 مورد این فکرها رو با هم دیگه مرور کنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته، چه فکرهایی به ذهن ما میاد. بعد آروم آروم اون فکرهای اصلی پیدا میشه. مثلا این فکر میتونه فکر اصلی آدم ها باشه که دیگران بدند، هر کی میخوان باشه، دیگران بدن، هر کی میخوان باشه، من بدم، هر اتفاقی میخواد برام بیفته. حالا اینکه دیگران خوبن، من خوبم، دیگران بدن، من خوبم، من بدم، دیگران خوبن، حالتهای مختلفیه که تو کتابا تذکر دادم ممکنه فکر به ذهن آدم برسه. اما مهم اینه که من اون فکر رو بشناسم و بفهمم کجای این کار باید اصلاح بشه. من هم میتونم آدم خوبی باشم، هم میتونم آدم بدی باشم. یه خوبی هایی دارم، یه بدی هایی دارم. دیگرانم هم همینطور، یه خوبی هایی دارن، یه بدی هایی دارن. من باید چی کار بکنم؟ یه تذکر اینجا بدم، این جمله ای که میگم مثبت اندیش باش، این جمله ای که میگن خوشبین باش، یه توضیح نیاز داره. ما گاهی موقع ها آدم های علکی خوشی هستیم. یعنی چی؟ یعنی فقط یاد گرفتیم جنبه های مثبت رو ببینیم. خب یه سوال، واقعا همه چیز دنیا مثبته؟ نخیر. خود خداوند دنیا را پر از امتحان، پر از بلا، پر از گرفتاری آفریده. اصلا خودش فرمود خوشی مال بهشته. دنیا رو که ما آمیخته کردیم با اتفاقات بد. پس اگر ما همیشه بخوایم خوش باشیم، همیشه بخوایم خوشبین باشیم به معنای اینکه فقط نکات مثبت رو ببینیم، یعنی واقع بین نیستیم. باید واقعیت‌ها رو نگاه کرد. اون چیزی که به عنوان خوشبینی سعی می‌کنیم من و شما داشته باشیم اینه که میدونیم، میفهمیم که خودمون خوبی داریم، بدی داریم، دنیا و دیگرانم خوبی دارن، بدی دارن، اما سعی میکنیم جنبه های خوب رو بیشتر از جنبه های بد مورد نظر داشته باشیم. تلاشمون اینه. من میفهمم کرونا اومد اقتصاد دنیا رو تحت تأثیر قرار داد، عزیزانی رو از ما گرفت، شوخی نداره، چند هزار آدم رو بر اساس این بیماری ما تو کشور عزیز خودمون از دست دادیم. خب این خیلی حادثه تلخیه. خب آیا ما متمرکز بر این تلخی باشیم؟ نه، تلخی رو دیدیم، وقت استغفار نمی کنیم، برای مریضا دعا نمی کنیم. بله الان یه خاطره بد اون بنده خدا رو تخت بیمارستانه، پس خود برش دعا بکنم. خودم ممکنه مریض بشم، پس حواسم رو باید جمع کنم. اما در کنار همه این اتفاقات حواسم هست که مردم هوای همدیگه رو داشتن، رسمندگان جبهه سلامت، پرستار، پزشک، اون خدمات بیمارستان، نیروهای جهادی اومدن تو میدون نشون دادن که اگر کسی چیزی مزاحمت ایجاد کنه هممون هستیم. خب میشه جنبه مثبتش. بگردیم زندگیمون رو نگاه کنیم، ببینیم چقدر قضاوت میاد تو ذهنمون. آیا قضاوت هامون مقدماتش محکمه یا بر اساس هر اتفاق ما به قضاوت میرسیم؟ چه فکرهای اصلی ماست؟ و بعد معلوم میشه که هیجانات ما از کجا سرچشمه گرفتن. اگه موافق باشین بحث هیجانات رو با حوصله تو جلسه آینده در موردش با هم صحبت بکنیم. فعلا از شما خداحافظی میکنم و التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل